ساعت 3 بعد از ظهر در تهران است. سلام به شما شنوندگان عزیز، اینجا رادیو فرداست. من مهتاب وحیدی رات هستم. عباس عراقچی میگوید در مذاکرات وین هنوز موضوعات مهمی باقی مانده است. ریاست محمد باقر قالیباف بر مجلس شورای اسلامی برای سال دوم تمدید شد. آمریکا و چند کشور اروپایی میگویند انتخابات ریاست جمهوری در سوریه منصفانه و آزاد برگزار نمی شود. معاون سیاسی وزارت خارجه ایران روز سه‌شنبه گفت در مذاکرات وین هنوز موضوعات مهمی باقی مانده است. به گفته عباس عراقچی، درباره اینکه این دور از مذاکرات می تواند دور آخر باشد یا نه، باید با احتیاط صحبت کرد. این در حالی است که حسن روحانی رئیس جمهوری ایران هفته گذشته با اشاره به رفع تحریم‌ها گفته بود در مذاکرات وین تنها موارد جزئی باقی مانده است. نخستین روز از پنجمین دور مذاکرات احیای برجام با حضور هیئت‌های ایران، فرانسه، آلمان، بریتانیا، روسیه و چین روز سه‌شنبه به ریاست انریکه مورا، معاون دبیرکل سرویس اقدام خارجی اتحادیه اروپا برگزار شد. ایران همچنان بر لغو همه تحریم‌ها تأکید می‌کند، در حالی که آمریکا می‌گوید هنوز اطمینان ندارد که ایران حاضر به انجام تعهدات برجامی خود باشد. در همین حال مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی میگوید تنها کشورهایی به غنی‌سازی 60% اورانیوم دست می‌یابند که بمب اتم می‌سازند. رافائل گروسی در گفتگو با فاینانشال تایمز با ابراز نگرانی از توسعه برنامه هسته‌ای ایران طی 2 سال گذشته گفت غنی‌سازی 60% تقریبا سطح مورد نیاز برای ساخت تسلیحات اتمی است. او با بیان اینکه ایران حق دارد برنامه صلح‌آمیز هسته‌ای خود را توسعه دهد گفته که برای مصارف تجاری و پزشکی تنها غنی‌سازی 2-3% کافی است و نیازی به این حد از غنی‌سازی اورانیوم وجود ندارد. به دنبال انفجار در تأسیسات غنی‌سازی نطنز در 22 فروردین امسال، جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد که در واکنش به این اتفاق غنی‌سازی 60% اورانیوم را آغاز کرده است. در جریان انتخابات داخلی مجلس شورای اسلامی، محمد باقر قالیباف با 230 رأی توانست برای دومین سال ریاست مجلس را از آن خود کند. در رأی‌گیری روز چهارشنبه، فریدون عباسی نماینده کازرون و کوهچنار نیز 18 رأی کسب کرد. انتخاب مجدد آقای قالیباف به سمت ریاست مجلس در حالی صورت می‌گیرد که وی از نامزدی در انتخابات پیش روی ریاست جمهوری منصرف شده بود. با آغاز برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در سوریه، وزرای خارجه فرانسه، آلمان، بریتانیا، ایتالیا و آمریکا در بیانیه مشترک این انتخابات را غیر آزاد و غیر منصفانه خواندند. این بیانیه با محکوم کردن دولت بشار اسد برای برگزاری انتخابات خارج از قطعنامه 2254 سازمان ملل بر حمایت از جامعه مدنی و مخالفان سوری که این انتخابات را غیرقانونی دانستند تأکید کرده است. انتقادها از انتخابات سوریه در حالی صورت می‌گیرد که چندین هیئت پارلمانی از کشورهای مختلف حامی بشار اسد از جمله ایران، بلاروس و روسیه برای نظارت بر برگزاری این انتخابات در سوریه به سر می‌برند. برگزاری این انتخابات از اولین ساعت امروز در سوریه آغاز شده است. رئیس جمهوری ایران روز چهارشنبه اعلام کرد که درباره تصمیم شورای نگهبان به رهبر جمهوری اسلامی نامه نوشته است. حسن روحانی با انتقاد از تصمیم شورای نگهبان در رد صلاحیت برخی نامزدها گفت اگر تصمیمات در نظام پشتوانه مردمی نداشته باشد مشروعیتی ندارد. او با بیان اینکه رئیس جمهور رئیس یک جناح نیست گفت 98% به جمهوری اسلامی رأی دادند، اما چرا این 98% کم می شود؟ تایید صلاحیت 7 نامزد انتخابات ریاست جمهوری در ایران و رد صلاحیت چندین چهره اصلاح طلب از سوی شورای نگهبان با واکنش های انتقادی بسیاری روبرو شده است. و قطع برق و خاموشی هایی که گریبان شهرهای ایران را در روزهای اخیر گرفته، اگرچه تنها به یک عذرخواهی منتهی شد، اما پای بسیاری از مسائل ریز و درشت را به میان کشید. مسائلی که از روز یکشنبه شهروندان بسیاری را عاصی کرده است. در همین باره گزارش را بشنویم از همکارم محمد زرقمی.
عصر یکشنبه بود که برخی مناطق ایران در خاموشی فرو رفتند، مثل شهربازی دریاچه چیتگر.
آقا برق رفت، اینا دیر کردن اون بالا.
تصور کنید شهروندانی را که 20 دقیقه بین زمین و هوا معلق بودند. وسط بازی آنلاین شطرنج بازان ایرانی برای انتخابی مسابقات قهرمانی آسیا است. شرکت کنندگان آماده رقابتی بین المللی هستند. ناگهان برق می رود و شطرنج بازان ایرانی ناکام می شود. حتما شما هم تصویر اتاق عمل آن بیمارستان را در شبکه‌های اجتماعی دیدید که پزشکانش در تاریکی با یک چراغ قوه در حال ادامه کار خود هستند.
برای ساکشن، برای اکسیژن، دستگاه اکسیژن ساز بچه‌ها نیاز داشته باشن، به سریع به اکسیژن وصل بشن. جدای اون، ما برای بچه‌هامون خب به آب نیاز داریم. گذشته از اون ما غذاهای بچه‌هامون رو میکس می‌کنیم، همه رو با میکسر برقی باید این کارا رو انجام بدیم. خدا شاهده، یعنی اصلا استرس و دلشوره نگرانی ماها از زمانی که برق میره شروع میشه تا دوباره برق بیاد.
مادر مهسا آقای دوست، دختر جوانی که بر اثر حادثه‌ای تنها به کمک دستگاه زنده است، از تهدید قطع شدن برق برای بیمارانی میگفت که این روزها و با توجه به شیوع همگیری کرونا در ایران تعدادشان کم نیست. آن هم وقتی که به گفته علی جمالیان، رئیس بیمارستان شهید لواسانی تهران، هر قطع و وصل برق میتواند مرگ و میر زیادی را به همراه داشته باشد، آن هم در بیمارستانهای قدیمی و فرسودهی که جنراتورهایشان جوابگوی نیاز امروزشان نیست. فاسد شدن واکسنهای ضد کرونا هم در اثر قطعی برق به زنجیره نگرانی ها اضافه شده است. محمد علی محسنی بندپی، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی، از مجهز نبودن مراکز بهداشتی به دستگاه‌های خنک کننده و اختلال در روند واکسیناسیون گفته است. اینها همه برکنار از تأثیر خاموشی‌ها بر امتحانات حضوری آنلاین دانش آموزان، ترافیک شهری و هزاران حادثه ریز و درشت در دل خاموشی‌های ایران است. رضا اردکانیان، وزیر نیروی دولت حسن روحانی، در برابر نارضایتی شهروندان و آنچه اتفاق افتاده عذرخواهی کرده است. سروش مظفر مقدم، روزنامه‌نگار در مشهد، میگوید خاموشی‌های اخیر در کلان شهرها یک تفاوت عمده با گذشته داشت.
قطع برق در ایران هم تا جایی که الان من دارم مشاهده میکنم دیگه طبق جدول زمانبندی به اون معنا نیست. این کسانی هستن که در محلاتشون قرار هستش مثلا فرضاً یک نوبت خاموشی داشته باشن، یک ساعت تا یک ساعت و نیم، ولی این خاموشی ها و قطع برق تا 3-4 ساعت طول میکشه و دو نوبت یا حتی چند نوبت شاهد خاموشی هستن. بنابراین به نظر من اون نظام توزیع عادلانه وجود نداره، حتی در حوزه خاموشی ها، و بعد خاموشی ها دچار یه نوع گسیختگی و هرج و مرج شده.
در حالی که قیمت لوازم خانگی شاید برابر حقوق چند ماه یک شهروند تمام شود، وزارت نیرو از آنهایی که مدعی خسارت به لوازم خانگیشان هستند خواسته تا برای دریافت خسارت مورد خود را گزارش کنند. مصطفی رجبی مشهدی، سخنگوی صنعت برق ایران، که این خبر را اعلام کرده، پیشی گرفتن مصرف از تولید را دلیل اصلی خاموشی ها می داند.
امسال با این گرمای زودرس و وسایل سرمایشی که در مدار قرار گرفتن و علاوه بر اونها رمز ارزها که به صورت غیر مجاز فعالیت خودشون رو شروع کردن و بیش از 2000 مگاوات تخمین زده میشه باشن، منجر به این شده که بین تولید و مصرف یه فاصله جدی بیفته.
اما این دلیل چندان برای برخی مانند مشتبه توانگر، رئیس کمیته اقتصاد دیجیتال مجلس شورای اسلامی، توجیه پذیر نیست. برای او فرسودگی شبکه توزیع و تولید و توقف سرمایه گذاری دلیل قطعی برق است. اتفاقی که اسدالله صبوری، عضو هیئت مدیره تولید کنندگان صنعت برق ایران، میگوید حاصل گذشته است و میوه هایش حالا به ثمر نشستند.
وزارت نیرو مشوق نبوده برای سرمایه گذاری در امر تولید.
حشمت الله فلاحت پیشه، نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی، هم در گفتگویش با روزنامه آفتاب یزد از فساد در حوزه توزیع انرژی گفته و اتفاقا بحث استخراج رمز ارزها را پررنگ کرده است. او از فسادی رسمی و غیر رسمی در این حوزه پرده برداشته و گفته است که در شکل به گفته او رسمی جریاناتی از آنچه او رانت بیتکوین نامیده استفاده میبرند و برق رایانه‌ای میگیرند. هرچند ابوذر صالحی مدیر روابط عمومی توانیر گفته است که با ریزش قیمت رمزارزها آنهایی که او استخراج کنندگان مجوزدار نامیده با توافق وزارت نیرو تا آخر شهریور ماه کرکره ها را پایین کشیدند. اما این جدا از به گفته این مقام مسئول شبکه خانگی استخراج رمزارز هاست. بنابر آماری تازه بیش از 4% بیتکوین جهان در ایران استخراج می شود. مجلسی ها می گویند وزارت نیرو به وظایفش در قانون برنامه ششم عمل نکرده و از 100% ساخت نیروگاه ها تنها 44% را محقق کرده است. روزنامه ایران تحریم ها را به عنوان عامل اصلی در راه سرمایه گذاری خارجی عنوان می کند. تحریم هایی که آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی بهار امسال به رغم تأکید بر برداشته شدنشان تکلیفش را با آنها اینگونه مشخص کرد، بدون گوشه چشمی به پیامدهای این تحریم ها.
فرض کنیم تحریم برداشته نخواهد شد، فرض کنیم. البته تحریم به تدریج داره بی اثر هم میشه، یعنی داره یه چیز به صورت یه چیز لغوی در میاد.
از طرف دیگر به نوشته روزنامه دولت، برق در نیروگاه های حرارتی کیلوواتی 240 تومان تولید میشود و 50 تومان به دست مصرف کننده میرسد. مجلس شورای اسلامی و برخی از نهادهای دیگر هم تاکنون اجازه اصلاح قیمت ها را ندادند. با مهتاب قلی‌زاده خبرنگار اقتصادی در تهران همراه شدم تا ببینم او دلیل این خاموشی ها را در چه می‌داند.
سیاست‌گذاری های حاکمیتی در ایران سیاست های توزیعی هست و از طریق تخص یارانه انرژی سعی شده بهره‌وری صنایع رو ببریم بالا و کمبود تکنولوژی رو در این صنایع تا حد زیادی پوشش بدیم. داره یارانه بسیار سنگینی به این صنایع مختلف اختصاص داده میشه و قیمت انرژی که به اینها اختصاص داده میشه حدود 1/5 قیمت صادرات اونها هست. سوء مدیریت هست که باعث کمبود برق میشه. یعنی ما در مجموع نمیتونیم بگیم خشکسالی یا استخراج بیت کوین یا فرسودگی صنایع ما.
حالا مجلسی ها از بررسی قطعی برق خبر دادند و حتی زمزمه احضار وزیر نیرو هم به گوش میرسد. مجمع نمایندگان خوزستان هم در این باره به رضا اردکانیان و مسئولان برق این استان هشدار داده است. روزنامه جوان هم از دستوری به دادستان و رئیس سازمان بازرسی کل کشور برای رسیدگی به آنچه این روزنامه ترک فعل احتمالی نامیده خبر داده است. و در این میان رضا اردکانیان وزیر نیرو گفته است تلاش می‌کند قطع برق کم و کمتر شود.
گزارش رو شنیدید از همکارم محمد زرقامی درباره قطعی برق در ایران و مشکلاتی که برای شهروندان پدید آورده.
با فرارسیدن بهار، فرکانس‌های رادیو فردا تغییر کرده.
شما می توانید روی این فرکانس‌ها و طول موج‌های کوتاه صدای ما را بشنوید.
از 7 صبح تا 8:30 شب ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز،
از 1 بعد از ظهر تا 8 شب ردیف 16 متر برابر با 17830 کیلوهرتز،
از 3:30 بعد از ظهر تا 10:30 شب ردیف 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز،
از 7 صبح تا 2 بعد از ظهر ردیف 22 متر برابر با 13860 کیلوهرتز،
از 3:30 بعد از ظهر تا 6:30 عصر ردیف 41 متر برابر با 7435 کیلوهرتز،
از 7:30 صبح تا 5 عصر ردیف 31 متر برابر با 9370 کیلوهرتز،
و در 24 ساعت شبانه روز ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز.
همچنین شما می توانید صدای ما را 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز از طریق امواج ماهواره و پخش زنده وبسایت دریافت کنید.
به پایان این بخش خبری رسیدیم، اما حتماً به وبسایت ما هم سر بزنید. radiofarda.com آدرسش هست که اونجا میتونید خبرها و گزارش‌های بیشتری رو پیگیری کنید و بخونید، از جمله درباره انتخابات ریاست جمهوری در ایران و همینطور مذاکرات احیای برجام در وین پایتخت اتریش. من مهتاب وحیدی‌راد از همراهیتون با رادیو فردا سپاسگزارم و دعوت می‌کنم همچنان همراه ما بمانید.